4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. هشتم تیر ماه 1399 خورشیدی رو همچنان پیش رو داریم و همچنان همراه شما هستیم تا مروری کنیم بر آخرین تحولات ایران در فرصتی که در دست داریم. پیش از اینکه بخوایم آغاز کنیم این مجله بعد از ظهر رو، بگم که در این بعد از ظهر ما قطعا نگاهی میکنیم به مسئله کرونا که همچنان هشدارها در سطح خیلی بالایی قرار داره و ماسک هم گفته میشه که قراره اجباری بشه. این قابل توجه برای اون دست از شنوندگانی که احیانا رفت و آمدهای شهری بسیاری دارن، از سیستم حمل و نقل شهری استفاده میکنند و در کنار اون مسئله مسکن و این تکانه های شدیدش رو هم از قلم ننداختیم. اما اجازه بدید که پیش از اینکه وارد کنه قضایا بشیم، بریم سراغ همکارم سپیده بهکام که کنار من حضور داره با لبخندی تا خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
سخنگوی وزارت بهداشت روزی یکشنبه با اعلام شناسایی 2489 بیمار جدید کووید 19 در کشور گفت مجموع بیماران کووید 19 به 222669 نفر در ایران رسیده است. سیما لاری گفت در 24 ساعت گذشته 144 نفر جان خود را در ایران از دست دادند. این مقام وزارت بهداشت مجموع کل جانباختگان ابتلا به بیماری کووید 19 را 10508 نفر ذکر کرد. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره استانهای با بیشترین شمار مبتلا و شیوع چنین گفت:
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند، استان خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و کرمانشاه که بیشترین آمار ابتلا، بستری و فوتی رو دارند و استانهای بوشهر، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی در وضعیت هشدار هستند.
پیش از این تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شمار جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان هم تا ظهر روز یکشنبه از 10 میلیون نفر گذشت و شمار جانباختگان به بیش از 500,000 نفر رسید. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری گفته است از 15 تیر ماه تا پایان تیر در شهرستان‌هایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند و در مکان‌های سرپوشیده یا محل تجمع، پوشیدن ماسک الزامی می‌شود. به گزارش ایسنا، آقای روحانی که در جلسه روز یکشنبه 8 تیر ماه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن می‌گفت، به احتمال تمدید این مصوبه در مرداد ماه نیز اشاره کرد. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران روز 7 تیر ماه گفته بود کمپین من ماسک میزنم با هدف تشویق مردم به پوشیدن ماسک شروع می شود. در روزهای اخیر و با افزایش مجدد آمار مرگ ناشی از کرونا در ایران، کارشناسان نسبت به شیوع موج دوم کرونا در ایران هشدار دادند. در پی انتقادات از اوجگیری قیمت مسکن و اجاره بها، حسن روحانی روز یکشنبه گفت در ستاد ملی کرونا مقرر شده است تا اجاره بها از روز دوشنبه 9 تیر ماه در تهران نمیتواند 25% بیشتر از سال پیش باشد.
یه مقرراتی ما امروز گذراندیم که اضافه اجاره بها نسبت به سال قبل در تهران 25% بیشتر نمیتونه باشه، در کلان شهرها از 20% بالاتر نمیتونه باشه غیر تهران، در بقیه جام 15% بیشتر نمیتونه باشه. این ستا رو به عنوان مسببه ما اعلام کردیم و از فردا باید اجرا کنن و عمل بکنن.
آقای روحانی بدون اشاره به شیوه و سازوکار اعمال و نظارت بر اجرای این مصوبه، زمان اعتبار آن را تا 3 ماه پس از خروج کشور از شرایط اضطراری شیوع ویروس کرونا اعلام کرد. و بانک مرکزی ایران با اعلام رکورد فروش ارز در سامانه نیما گفت بالاترین میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته 31 خرداد تا 5 تیر ماه معادل 429 میلیون یورو ثبت شد که نسبت به هفته پیش از آن 92% رشد داشته است. به گزارش ایرنا، به نقل از بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا روز شنبه 3 میلیارد و 300 میلیون یورو ارز در سامانه نیما فروخته شده است. بانک مرکزی در حالی از میزان بالای فروش ارز در سامانه نیما خبر می‌دهد که ظهر یک شنبه 25 خرداد گروهی از معترضان با تجمع در برابر بانک مرکزی ایران گفتند ناکارآمدی و اختلاس در سامانه ارز نیمایی موجب مال باختگی آنها شده است. بازار ارز در ایران از فروردین 97 دست کم سه نرخی است. ارز رسمی معروف به دلار 4200 تومانی، ارز نیمایی که در حال حاضر هر دلار از 18000 تومان عبور کرده و ارز بازار آزاد که بهای هر دلار در آن از مرز 20000 تومان گذشته است. سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی و محل تبادل میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین کننده دارد. محمد،
سپاسگزارم از تو سپیده که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما بریم سراغ این مجله بعد از ظهر. میزبان شما محمد زرقامی است. در این بعد از ظهر شنونده آخرین های کرونا در ایران خواهید بود، با نیم نگاهی به جهان، در شرایطی که ماسک اجباری خواهد شد و مراجعان به بیمارستان ها بیشتر شدند و پلیس هم با برگزار کنندگان مجالس عروسی و عزا قرار است برخورد کند. در کنار این مطالب نگاهی خواهیم کرد به انتقاد دبیر کل مجمع روحانیون مبارز از شیوه مدیریت ایران در بالاترین سطح کشور در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای. از واکنش ها به این نامه برای شما خواهیم گفت. و قیمت مسکن همچنان رو به افزایش، بحران مسکن را با یک روزنامه نگار اقتصادی به بحث می‌گذاریم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. همونطوری که میدونید مسئله کرونا همچنان ادامه داره و اونطوری که از اخبار برمیاد ما شاهد اوجگیری دوباره بیماری کرونا در بسیاری از نقاط ایران هستیم و البته در این میون دیده میشه که شهروندان از رفتارهای خودسرانه هم برای مقابله با کرونا استفاده میکنن. اما جدای از این مسئله، هشدارهایی که مقامهای رسمی دارن ارائه میدن و این هشدارها به سطحی رسیده که حتی در بعضی از شهرها، بعضی از استانها پلیس وارد عمل شده و گفته که با برگزار کنندگان مجالس عروسی و عزا برخورد میکنه و یا حتی پیشنهاد تعطیلی 7 شهر قرمز در بعضی دیگر از استانها به ستاد ملی کرونا ارائه شده. خلاصه اخبار بسیار هست. اجازه بدید بریم سراغ همکارم مهرداد قاسم فر که با ماست تا برای ما از آخرین های کرونا بگه. مهرداد، بهت سلام میکنم. بد نیست شروع کنیم از همین هشدارها و سطح اونها.
سلام به تو محمد و سلام به شنوندگانمون. همینطوری که گفتی واقعا مسئله الان به شکلی شده که دیگه به هشدارها داره یه جورایی به تهدید تبدیل میشه، به خاطر اینکه دولت اعتقادش بر این هست که افزایش شیوع کرونا یا خیز مجدد کرونا در استانهای مختلف کشور نه حاصل سیاستهای خودشه و نه حاصل بی برنامگیهایی که در این چند ماه بوده در مورد سیاستهای مرتبط با کرونا، بلکه در ارتباط با مردم بوده، یعنی در واقع منتج از رفتار مردم بوده و رعایت نکردن، که البته میتونه اون هم درست باشه در بسیاری موارد، اما خب همه داستان نیست. اما رئیس جمهور ایران آقای روحانی امروز در ستاد ملی گفت که چند تا مصوبه داشته این ستاد، که یکی از این مصوبه ها به نظر آقای روحانی خیلی مهمه و اون مربوط میشه به استانهایی که برخی از شهرستان اونها قرمز اعلام شده و طبق مصوبه‌ای که امروز تصویب شده، ستاد استانی هر شهرستانی که قرمزه میتونه برای محدودیت برای مدتی یک هفته به وزیر کشور، وزیر بهداشت و درمان پیشنهاد بده، بعد با هماهنگی این دوتا کمیته سلامت و اجتماعی امنیتی اگه توافق کردند و با اطلاع و تایید رئیس جمهوری برای یک هفته این محدودیت اجرا بشه، میبینی که مسیر بسیار بروکراتی که خیلی مفصلی هم باید طی بکنن. به قول آقای روحانی اگه لازم بود این دو مرتبه میتونه تمدید بشه به مدت یک هفته دیگه شهرستانایی که قرمزن. اما موضوع دیگه اینه که آقای روحانی اعلام کرد طبق مصوبه دوم از هفته آینده ترتیباتی داده میشه که از 15 تیر ماه ماسک در ایران الزامی بشه و تا آخر تیر ماه ادامه پیدا بکنه که اگر لازم شد دو مرتبه تمدید بشه. از طرفی استاندار تهران انوشیروان محسنی بند پی درباره رعایت نکردن این فاصله اجتماعی یا ماسک کردن از سوی مردم در شبکه‌های حمل و نقل عمومی گلایه کرده و همینطور گفته که 30% مردم بیشتر رعایت نمی‌کنند که حداقل باید 50% باشه. یه بخش کوتاهی از صحبت‌های آقای بند پی استاندار تهران رو بشنوید.
در کلان شهر تهران داره یه شیب ملایمی رو به افزایش داریم که قطع یقین این باید یا ما حمل و نقل عمومی رو باید تقویت بکنیم یا یه شرایط فراهم کنیم که این فاصله گذاری از این که 30% فاصله گذاری اجتماعی است این رو ارتقا بدیم به بالای 50% برسیم. اگه در غیر این صورت اگر ما با همین افزایش مبتلایان مواجه باشیم شاید یه تجدید نظری در تصمیم گیری اتخاذ بشه.
مرتاد، با توجه به اینکه وقتمون بسیار کم هست، در حدود 2 دقیقه و خورده ای، اگه میشه نکات مهم دیگه ای رو که به نظرت میرسه برامون بگو.
محمد، اشاره کنم به صحبت رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت محمد مهدی گویا که گفته ما در موج سنگین بیماری به سر میبریم، منظورش استان‌های کشور است و کل ایران، گفته که نمیدونیم در فصل سرما چه اتفاقاتی میفته و قابل پیش بینی نیست که کرونا یا با بیماری مثل آنفولانزا مثلا همزمان بشه و یک فاجعه تازه‌ای رو در کشور شاهد باشیم از بیماری و احیانا مرگ و میر. از طرفی محمد جواد خوشنود، ایشون معاونت ستاد مدیریت کرونا در استان تهران، گفته که مراجعان به مراکز درمانی به خاطر از زمان شروع تابستان به دلیل کرونا 35-40% افزوده شده. بخشی از صدایشون رو هم بشنویم.
طبق آماری که واصل شده نسبت به چند هفته گذشته حول و حوش 35-40% افزایش مراجعین و افزایش مرگ و میر و میرایی در مبتلایان و مراجعین به مراکز درمانی داشتیم که در واقع این هشدار رو داره و این زنگ خطر رو داره میرسونه که با توجه به اینکه ما در کسر تابستان هستیم، گرم شدن هوا رو داریم همراه با کاهش مراجعین به برخی از مراکز و مدارس، ولی این آمار یک زنگ خطریه برای چند ماه آینده، برای آخر تابستون و اوایل پاییز که با شیوع انواع آنفولانزا و مراجعین به بیمارستان ها روبرو میشیم، یک بار بسیار سنگینی رو ما شاهد خواهیم بود در ماه‌های آینده در مراکز درمانی.
محمد جواد خوشنود بود، یکی از معاونان وزارت، یکی از معاونان ستاد مقابله با کرونا در تهران. اما اجازه بدید که یک نکته ای رو هم در میون بگذاریم اینجا با مرداد. مرداد، مسئله اشتغال هم خیلی مهم بوده در این ماه‌ها، ضربه ای که بسیار از مشاغل از این کرونا خوردن. در این خصوص یک پژوهشی بیرون اومد، من دوست دارم بیشتر برای ما بگی از این پژوهش و جزئیاتی که ارائه داده.
محمد، این پژوهش در رابطه با وضعیت نیروی کار توی دوره 3 ماهه اسفند تا اردیبهشت ماه که تعطیلی مشاغل رو در پی داشت تو کشور انجام شده از طرف پژوهشکده آمار ایران و نشون میده که 30% از کل بخش‌های اقتصادی حداقل یک نفر رو تعدیل کردن تو این مدت، از کار بیکار کردن، اخراج کردن در واقع. و این موضوع در اردیبهشت ماه البته یه مقدار کمتر شده، ولی 7% کسب و کار اقدام به تعدیل یا اخراج حداقل یه نفر از نیروهاشون کردن. این به تفکیک هم اومده، من خیلی خلاصه بگم، در بین بخش‌های کسب و کار در 2 ماهه اسفند و فروردین در حوزه صنعت و معدن این آمار اخراجی به 22.6% میرسه، خدمات به 31.3% و کشاورزی به 43.4%، یعنی بیش از همه بخش‌ها از کسب و کارا که اینا حداقل یک نفر رو اخراج کردن از کار.
سپاسگزارم مرداد قاسم فر که با ما همراه بودی. به هر حال فرصت کمه و نمیتونیم نگاهی هم بکنیم به این که در جهان وضعیت به چه صورت هست و آمارها چه میگویند. قطعا در مجله شامگاهی سعی میکنیم که حتما جایی رو اختصاص بدیم که به این موضوع هم بپردازیم. همچنان شما شنونده مجله بعد از ظهر هستید. اجازه بدید که یه مقداری بریم به مسائل داخل ایران بپردازیم. در روزهای گذشته یک نامه‌ای منتشر شد از دبیرکل مجمع روحانیون مبارز محمد موسوی خوینی ها که مدت ها بود کمتر ازشون خبری بود در رسانه ها، کسی که به نوعی پدرخوانده اصلاحات در یک دوره‌ای لقب گرفته بود، دوره‌ای که روزنامه سلام رو داشت و منتشر می‌شد و پایگاهی بود برای اصلاح طلبان داخل ایران. در نامه‌ای که آقای موسوی خوینی داده از اوضاع غیر قابل دوام ایران گفته و نامه چون مشخصاً نوشته شده به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، شیوه مدیریت در بالاترین سطح رو به چالش کشید و انتقاد کرده. از تورم روزافزون میگه، کاهش درآمد اقشار رو بهش میپردازه و میگه که تمام این مسائل مردم رو به شدت نگران کرده و بی‌اعتمادشون کرده نسبت به حکومت. این نکات بارز نامه آقای موسوی خوینی هاست که بازتابی رو داشته از جمله حسین شریعت مداری در کیهان، روزنامه‌ای که نزدیک هست به آیت الله علی خامنه‌ای، پاسخ این نامه رو داده. مقایسش میکنه با مسئله جنگ جمل در تاریخ اسلام و از طرفی انتقاد میکنه که به نوعی این قضیه آب به آسیاب دشمن به گفته ی آقای شریعت مداری ریختنه. و در همین قضیه دو نکته رو میگه. میگه اولا که به یقین برای توده‌های عظیم مردم به گفته حسین شریعت مداری و تمامی مسلمانان دلباختی انقلاب در سراسر جهان اسلام، باعث افتخاره که امثال شما با مدیریت ایشان موافق نباشید و با شخصیت برجسته‌ای که سه دهه پوزه به گفته حسین شریعت مداری دشمنان را به خاک مالیده و از جان و مال و ناموس مردم حفاظت کرده است مخالف باشید. این یکی از مطالبیه که آقای شریعت مداری مطرح میکنه. در اینجا همراه میشیم با حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی در تهران، تا بیشتر نگاه بکنیم به دلیل نوشته شدن این نامه. آقای تبرزدی بهتون سلام میکنم. خب برای همه شاید این سوال پیش بیاد، آقای موسوی خوینی ها مدت ها بود که در صحنه سیاسی حال حاضر ایران دیگه اسمی ازشون نبود، حضوری نداشتن و به یک باره با چنین نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه ای به صحنه میان. هدف از این نگارش نامه چی میتونه باشه و تا چه اندازه میتونه پیامدهایی اصلا برای آقای موسوی خوینی ها و اصلاح طلبان داشته باشه به گونه ای که در نامه آقای حسین شریعت مداری هم نوشته شده و مستتر هست؟
درود بر شما و همچنین درود بر همه شنوندگان عزیز و محترم. خب همطور که اشاره کردید، آقای موسوی خوینی ها یک جایگاه ویژه‌ای داره در جناح اصلاح طلب و میشه گفت که شخصیت اصلی این جریان بوده از قدیم و هم طیف اصلاح طلب‌های پیشرو به نحوی آقای خوینی ها رو قبول دارن، هم طیف اصلاح طلب‌های سنتی و جمله بیت آیت الله خمینی و مجموعه از این نیروها که آقای خوینی ها میتونه در بین اونها تأثیرگذار باشه، اگرچه حالا ایشون توی سالهای گذشته خیلی فعال نبوده، ولی همه میدونن که تعیین کننده سیاست‌های اصلی جناح موسوم به اصلاح طلب به نحوی برمیگرده به شخصیتی مثل آقای موسوی خوینی ها. بعد جایگاه ایشون از این جهت به نظر من خیلی مهمه. اما اینکه آقای خوینی ها داره در واقع نگرانی‌های خودش و روحانیون مبارز و نیروهای همطیف خودش رو بیان میکنه، چون واقعیتیه دیگه. یعنی شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی به قدری بحرانی است و به قدری در واقع ناامید کننده است که ایشون ناگزیر میشه اون سکوتشون رو بشکنه، با وجودی که میدونه حساسیت شدیدی هم نسبت به آقای موسوی خوینی ها وجود داره. و نکته مهم اینه که آقای خوینی ها توی این نامه مدیریت کلان یا شخص آقای خامنه ای رو مورد توجه قرار میده و میگه که معلوم شده که مدیریت های انتخابی و موقت نقش زیادی ندارن، اونچه که نقش اصلی رو داره مدیریت کلان یا در منظورشون همون رهبری شخص علی خامنه ای هست و میخواد که توی نامش داره، میخواد به نحوی دوباره از ایشون مثلا انتظار نوعی اصلاحات داره. میگه اگر قراره که کسی هم توی این قضیه نقش مهمی داشته باشه، اون هم باز همین شخص، یعنی رهبر جمهوری اسلامی است.
یعنی هنوز هم این نامه با یک منش اصلاح طلبانه نوشته شده، ولی به نظر شما اینطور نمیاد که آقای موسوی خوئینی نگران فروپاشی نظام جمهوری اسلامی با وضعیت کنونی؟
خب برای اینکه قطعیه، یعنی ایشون داره میگه که نظام دیگه در بین مردم و در افکار عمومی جایگاهی نداره و حالا نظرسنجی نکرده آقای خوئینی، ولی خب میگه که عمدتاً هم مثلا برمیگردونن به مدیریت کلان و به نحوی میخواد که دوباره اون نیروی موسوم به اصلاح طلب رو اینجا وارد کنه و بگه اینا میتونن کار انجام بدن. و ایرادی هم عبارت جالبی داره، خطاب آقای خامنه‌ای میگه که اگر این مدیریت و این سیاست ها و این برنامه هایی که طی سه دهه گذشته شده و نتیجه شده این، اگر که از جایی مکانی الهامی وحی چیزی میشه، خب ما نمیدونیم، ولی اگر نمیشه وحی الهامی چیزی به شما انجام نمیگیره در واقع و مطابق کارشناسی های متعارف داره صورت میگیره، پس حق مخالفین و منتقدین هست که بتونن حرفشون رو بزنن و مورد سرکوب قرار نگیرن. در صورت ایشون باز در اینجا برای مسئله نظام، و حالا من یه چیزی رو اضافه کنم، میدونه ایشون که فقط مسئله نظام هم نیست، یعنی واقعا ما روبرو هستیم با یک فروپاشی اجتماعی، یعنی ارکان خانواده الان از بین رفته، طلاق زیاد شده، اعتیاد زیاد شده، خودکشی زیاد شده.
ولی آقای طبرزدی، به نظر شما واقعا انقدر این مطالب مهم هست برای آقای خوئینی ها، یا نگرانی این طیف از اینه که اگر که این کشتی صدمه ببینه و آسیب ببینه و دچار یک فروپاشی بشیم و سرنگونی پیش بیاد، سرانجام این طیف ها چه خواهد شد؟
خب این هست درش، یعنی قطعا هست. آقای خوئینی ها داره از سرنوشت نظام اظهار نگرانی نمی کنه و جلوتر من میخوام بگم، حالا توی نامه من شاید دقت نکردم، خود آقای خوئینی ها میدونه که الان سرنوشت روحانیت هم به وضع موجود گره خورده، یعنی فردا که اتفاقی بیفته فقط نمیان سراغ سیاسیون و اینا حکومتی ها، بلکه سراغ روحانیت هم خواهند رفت. و همچنین اونطور که اشاره کردم مسئله مملکته، یعنی کلیت مردمه. لذا به نظر من آقای خوئینی ها با وجود اینکه خیلی طولانی مدت سکوت کرد، اما خطر رو احساس کرده. به هر حال ایشون هم یک انسانه، یک ایرانیه، با مردم داره زندگی میکنه، میفهمه تو جامعه فرا بحران ها الان روبرو هست و جامعه و شرایط بسیار بسیار شرایط خرابیه. متاسفانه اون سوی قضیه هم نگاه میکنه، میبینه طرف اصلا گوشش هم بده کار نیست، میاد سخنرانی هم میکنه، یه جوری وانمود میکنه که اوضاع خیلی خوبه و داره با به اصطلاح با ابزار نظامی و انتظامی و امنیتی داره حکومت میکنه. لذا ایشون به عنوان یک روحانی، به عنوان یک عامل تثبیت کننده جمهوری اسلامی و نیز به نظر من به عنوان یک ایرانی داره هشدار میده، اگرچه من فکر میکنم این هشدار نتیجه نداره.
آقای طبرزدی، چون وقتمون کمه، میخوام این سوال رو ازتون بپرسم که پاسخ آقای شریعت مداری رو باید به چه صورت تعبیر کنیم؟ خیلی کوتاه اگر بگید، آیا این پاسخ آیت الله خامنه ایه به آقای خوئینی ها؟
پاسخ آیت الله خمینی همینه، ولی اون ممکنه محترمانه بگه، ولی آقای شریعت مداری به شیوه چال میدونی همون پاسخی رو داده که قطعاً طیف آقای خامنه ای و شخص ایشون با آقای خوئینی خواهد داد.
سپاسگزارم از حشمت الله طبرزدی که با ما همراه بودند، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران که از تهران ما رو همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به نامه موسوی خوئینی ها و همچنین پاسخی که حسین شریعت مداری در کیهان منعکس کرده. اما یک نکته دیگه که حالا در نامه آقای خوئینی ها به نوعی بهش اشاره شده، مسئله گرانی هاست، تورم، و یکی از این پیامدهای اون همین بالا رفتن قیمت نرخ مسکن در ایران هست. دقت بکنیم که آقای روحانی امروز گفته که برای اینکه بخوان کنترل کنن، اضافه اجاره بها در تهران بیش از 25%، در کلان شهرها بیش از 20% و در سایر شهرها بیش از 15% ممنوعه. این مسائل رو در میون گذاشتم با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، و از او پرسیدم که آیا میشه به صورت فرمایشی اداره کرد؟
ببینید، ببینید آقای روحانی طی یک ماه گذشته چندین بار در مورد چند بازار مهم ایران تلاش کرده با در واقع دستور دادن سعی کنه که جلوگیری بکنه. به ویژه در بازار مسکن همیشون دو هفته پیش تلاششون این بود که دستور بدن تورم بازار مسکن متوقف بشه، اما واقعیت این است که معادلات اقتصادی و شاخص‌های اقتصادی دنبال و در واقع به گوش شنوایی درباره اینکه رئیس جمهور یک کشوری دستور میده که ندارن و بر اساس یک سری واقعیت‌ها این اتفاق داره میفته. در مورد بحث اجاره که ایشون دستور دادن، این دستور هم یه چیز کاملا امکان ناپذیر هستش. به چه دلیلی؟ اول اینکه کلا ماهیت این دستوری که دادن انجام نمیشه، یعنی شما حساب بکنید در واقعیت یک مستاجری هست که نیاز به سرپناه داره و یک صابخونه هست که میخواد خونش رو اجاره بده و خب اینها بر اساس توافق کاملا قانونی میتونن با هم هر قراردادی رو ببندن، امضا بکنن و اون قرارداد رو ادامه بدن. در چه اینکه ایشون دستور میده که اصلا امکان پذیر نیست. دومی که دستوری که دادن گفتن که قراردادها به این شکل بسته بشه تا 3 ماه بعد از اینکه ستاد کرونا بگه وضعیت بحرانی دیگه وجود نداره، ولی بحث اینه که قراردادهای مسکن یک ساله هستش و الان توی وضعیت تورم و درآمدی خانوارها، در حال خانوارها الان زیر فشار خیلی شدیدی هستن و الان باید براشون کمکی بشه. من فکر میکنم به دو دلیل آقای روحانی این دستور رو دادن. یکی این که صدور چنین دستوری که صرفا روی کاغذ خواهد ماند و در عمل اجرا نمیشه، تلاششون این بوده که زیر بار مسئولیتی که بخوان کمک های حمایتی بکنن از اقشار مستاجر، به ویژه اینکه خیلی این صحبت شده بود از طرف مجلس و دولت که باید بسته حمایتی به مستاجرها داده بشه، چون دولت کسری بودجه داره با یه همچین دستوری فرار کرده از زیر بار این موضوع. دومی که شما به درصدها که نگاه بکنید متوجه میشید که اینها بعداً از این درصدهای 25% و 20% استفاده، در واقع سوء استفاده خواهند کرد، به دلیل اینکه تلاش شون این هست که نشون بدن نرخ تورم در سال 99 در کانال 20% خواهد بود و بعدن از این ارقام برای اون موضوع استفاده میکنن و میگن خب در 20% در شهرستان ها بوده، 25% در تهران، در حالی که اصلا گزارش های میدانی ما همچین ارقام و درصد هایی رو نشون نمیده و در تهران بین 30-50% تو محله های مختلف دست کم اجاره افزایش پیدا کرده.
حالا بخوایم اگر یک نگاه بلند مدت تری داشته باشیم، پیش از این یکی از افراد وابسته به صنف معاملات املاک گفته بود که تا شهریور ماه قیمت‌ها به روند افزایشی خودش ادامه میده. شما از واقعیت‌های صحبت کردید که آقای روحانی داره نادیده میگیره، اون واقعیت‌ها چه هست و پیش‌بینی آینده به چه صورت خواهد بود و این رابطه عرضه و تقاضایی که وجود داره چه نقشی رو بازی می‌کنه؟
نکته‌ای که وجود داره این هستش که الان یک سری صاحب خانه ها یا در واقع مالکین مسکن هستن که اینها نیاز مالی ندارن، که شامل مسکن هایی میشه که در کلان شهرها، در شمال کلان شهرها هستن، مسکن هایی که قیمت بالایی دارن و در نتیجه مالک به دنبال این نیست که لزوماً این ملکش رو زودتر اجاره بده و ترجیح میده صبر کنه به قیمتی که علاقه‌منده، که خب قاعدتاً قیمت‌های بالایی هم هست با درصد افزایش بالاتر در سال جاری، اونها رو اجاره بده. این روند رو بذارید در کنار اینکه بسیاری از مستاجران به ویژه در پایتخت و دیگر کلان شهرها به دلیل تورم و ثابت موندن یا افزایش خیلی ناچیز درآمدشون قادر نیستن اجاره‌ای که پارسال میدادن رو امسال پرداخت بکنن. اینها همون شما در گزارشتون هم اشاره کردید، اینها جمعیتی هستن که مدام به مناطق جنوبی تر شهر یا حتی حاشیه شهرها، شهرک‌های اطراف کلان شهرها رانده میشن در واقع، و در نتیجه مالکینی که در اون مناطق هستن با افزایش تقاضا برای خانه هاشون روبرو میشن و در چه باز قیمت هایی که تصور میکنن قیمت واقعی هست یا منصفانه هست و مورد پذیرششون هست رو میذارن و در نتیجه این یک چرخه‌ای رو آغاز میکنه که به هر حال درصد کل افزایش اجاره ملک بالا بره. از سمت دیگه افزایش قیمت ملک اجاره‌ای در واقع یک پیروی هستش از افزایش قیمت خود مسکن و ما میبینیم که طبق آمارهای رسمی در طول سال گذشته 42% بیش از 42% افزایش قیمت ملک داشتیم و در بهار امسال فقط ما 37.5% افزایش قیمت ملک داشتیم و قطعا مالکین حاضر نیستن با همچین افزایش قیمتی املاکشون رو با قیمت پایینی اجاره بدن.
شنیدید صحبت‌های روشن کاستراکی روزنامه‌نگار اقتصادی درباره چرایی افزایش قیمت مسکن و راهکاری که دولت پیش گرفته، این که گفته شده که مقرراتی رو گذاشتن که اضافه اجاره بها در تهران بیش از 25%، در کلان شهرها بیش از 20% و در سایر شهرها بیش از 15% ممنوع باشه. در این باره شما چه فکر می‌کنید؟ دلیل این افزایش چه هست؟ چه میشود کرد و چه آینده‌ای رو برای مسکن در ایران می‌بینید؟ 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و همکارانم رو در این بعد از ظهر همراهی کردید.